مطالعات روزنامه‌نگاری و تولید محتوا اونجا چیز دیگه‌ای مطرحه و ما اگه این سال از هم تفکیک کنیم بعد تو مباحثمون نتیجه گیری های بهتری خواهیم داشت. اما خوشحال شدیم از
خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی
شما و بقیه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. به شما شب بخیر. خیلی متشکرم. به شما خداحافظی میکنم. آقای محمدی شما نکته
نه خانم جمشیدی خیلی خوب مونده.
خانم جمشیدی خدمت شما.
سلام مجددن خدمتتون.
ارادتمند.
بزرگواری من هم در خدمتتون هستم. داشتم از تا الان استفاده میکردم و حد وافر میبردم از مباحثی که مطرح شده بود. در خدمتتون هستم.
این بحث رو شما ورود میکنین بهش؟
کدوم بخش؟ این که شبکه‌های اجتماعی یا اینکه بحث صنعت؟
بحث صنعت رو این حالا شبکه‌های اجتماعی رو آقای دکتر رضاییان یه گریزی زدند و گذشتیم ازش، اما میخوایم یه مقداری میدونید میخوایم تهش به این نقطه برسیم که الان توی بحثایی که حالا احتمالا شما نبودید و نشنیدید، مثلا آقای قروقی اشاره کردن به بحث آموزش.
بله.
که ما در حوزه رسانه نیاز به دو دسته آموزش داریم، یک تربیت نیروی انسانی متخصص برای رسانه به عنوان خبرنگار، به عنوان روزنامه نگار، تفکیک قائل شدن، همون چیزی که آقای دکتر رضاییان هم اشاره کردن، بین عناوین شغلی حوزه رسانه و بین ساحت رسانه های مختلف. و خدمت شما عرض بکنم که تربیت مسئولان و مدیران در مواجهه با رسانه به عنوان رکن چهارم دموکراسی. و بعد هم وارد این مسئله صنعت شدیم که من گفتم اگر این مشکل رو ما داریم به این دلیله که رسانه در کشور ما تبدیل به صنعت نشده است. این گزاره‌ای بود که مطرح شد و داریم در مورد این صحبت میکنیم.
قبلش من خدمتتون عرض کنم چون بحث رسانه و روز خبرنگار و کلا این مباحث انقدر برای من ارزشمنده، من از ابتدای بحث دیدم همراهتون.
بسیار عالی، خیلی ممنونم.
زنده باشین. و خیلی استفاده کردم از اون خاطره در واقع حالا اتفاق و تجربه جناب آقای قروقی در بیمارستان‌های کشور آمریکا و تفاوتش با کشور خودمون، چون بسیار مثال در واقع بی‌نظیری بود برای اینکه متمایز کنیم و تفاوت‌های حالا رفتارها در کشور خودمون و کشورهای دیگر رو نشون بدیم. این قابلیت این رو داره که ما تعمیمش بدیم به حوزه‌های مختلفی. حالا عرض می‌کنم خدمت. اما در مورد اینکه آیا رسانه در کشور ما صنعت شده یا نشده، من هم در تایید صحبت‌های شما و جناب آقای در واقع محمدی حتما میگم که در کشور ما رسانه هامون به سمت صنعتی شدن، به عنوانی که یک صنعت درآمدزا باشن به هیچ عنوان حرکت نکردن. جسارتا ادعا داریم که حرکت کردیم. مصداقایی هم که برای در واقع اثبات این ادعامون میاریم این هستش که بله، من با مثلا یک سایت خبری زدم یا یک روزنامه‌ای دارم و درآمد هم داریم، که از این روزنامه ها و از این وبسایت های خبری ما بیشمار در کشورمون داریم، هم روزنامه ها و مجلاتی که در واقع وبال گردن دولت هستن به نظر من بابت گرفتن یارانه سهمیه کاغذ، و بدون اینکه ما توی کشورمون توی در واقع جامعهمون کمترین اثری از اینها ببینیم به عنوان در واقع ایفای نقش کردن، تأثیر گذاری ذریب نیزوز داشتن، مطلقا هیچ چیزی از اینها نمی. اما به قول معروف همیشه موقعی که بخوان سهمیه بگیرن و اینها، اینا حضور دارن. خب پس این طرف واقعا سند دارن دیگه. اگه بخوان از این منظر نگاه کنید، این نوع رسانه ها کاملاً بدین شما منشی دارن، آبدارچی دارن، کارمند دارن و یه سری محتواهای کاملا کپی پیست شده رو برمی‌دارن و برای گرفتن حالا آگهی ها، حالا احساس خیلی زیاده، رپورتاژهای خبری و اینها، و یا درآمدی دارن، ولی به این نمیگن به تعریف دقیق و صحیحش رسانه یا صنعتی. رسانه صنعتی اون موقعی هستش که شما محصول خودتون رو بتونید عرضه کنید. محصول یک رسانه چیه؟ اگر مکتوب باشه، عکس و خبر، عکس و گزارشه، گفتگو و متن، حالا خبره، خبرم اون چیزی هستش که همه سعی در پنهان کردنش دارن و اون چیزی نیستش که جلوی چشمه، یا اگر که اون چیزی هستش که همه دارن اون رو میبینن، کار رسانه این هستش که در واقع بره و به فوری ترین و درست ترین نکته های یک واقعه یا یک پدیده یا حتی یک شایعه در واقع دست پیدا کنه و اون رو به مردم عرضه کنه. خب حالا شما این محصول رسانتون رو بسته بندی می کنید، آماده می کنید، بعد برای ارزش اینو می خواهید به اصطلاح به مخاطبتون بدید. مخاطب هیچ پرداختی بابت این نداره، یعنی شما اگر عکس از خبرگزاری های ما، خبرگزاری رسمی کشورمون بگیریم تا شخصی، یعنی بخشو هم خصوصی هم دولتی، تماما رایگان در اختیار همه قرار می گیرید، گزارش ها رایگان منتشر میشه. اما رویترز رو شما نگاه کنید یک سر تیتر داره و خبرهای اصلیش هنوز که هنوزه به کل دنیا فروخته میشه، یعنی شما باید آبونمانش باشید تا بتونید این خبر خاص که در واقع رویترز عرضه میکنه یا اصل رو بتونید ازش تهیه کنید. در قبالش رویترز فقط ما همشه یادمه سالها قبل بود یه حالا خبری بود که راجع به یه سری کشتی ها بود که تغییر پرچم میدادن و اینها، بعد این رو خبرش رو رویتر در واقع منتشر میکرد. البته بچه های تحریری هم حالا به شوخی میگفتن رویتر وسط دریا هم خبرنگار داره. حالا اون که یک مزاح بود ولی این یه واقعیته. خب این بهش میگن صنعت رسانه یا در واقع رسانه ای که برای خودش یک صنعت بسیار بزرگ را انداخته و پایدار هم هست. سالهاست که هیچ در واقع شبکه های اجتماعی هیچ آسیبی به رویترز نزدن، این و در حالی که ما با اومدن در واقع شبکه های اجتماعی همه رسانه هامون دچار ضرر شدن، خبرنگار هامون چیز دیگه برای عرضه ندارن. چرا؟ چون شبکه های اجتماعی حالا اگه شایعه است یا یه خبری هست زودتر از اون خبرنگاری که توی فلان رسانه کار میکنه به اون موضوع دست پیدا کرده. برای همین اگر رسانه به درستی در صنعت در واقع خودش رو تعریف کرده باشه، دیگه اون موقع به شبکه های اجتماعی به چشم یک رقیب نگاه نمی کنی که الان به نظر من بلای جون رسانه هامون شدن. و البته الان موج در واقع حالا هیجانش یا نو بودن شبکه های اجتماعی شاید یه تا حدودی خابیده و برای مردم عادی و شناخته شده، برای همین الان فرصت خوبیه که رسانه ها بتونن خودشون رو دوباره هویتشون رو و اصالتشون رو به جامعهمون یادآوری کنن، از این منظر که ما چه بخوایم چه نخوایم همچنان شما اگر که خبرنگار باشی، خبرنگار رسمی باشید، برای مردم یک منبع قابل اعتماد خواهید بود کماف سابق، با تمام ضعفایی که حالا جامعه خبرنگاری دارن، جامعه رسانی دارن. و حالا بحثم سر این هستش که اگه واقعا رسانه در کشور ما صنعت میشد که نشده، ما جایگاهمون، جایگاه رسانمون یا جایگاه اصحاب رسانمون قطعا تو جامعهمون این نخواهد بود که الان هستش. اون موقع قطعا اون مسئولانی که جناب آقای قروقی هم بهش اشاره کردن حتما از رسانه در واقع به چشم حالا به رسانه به چشم یک توفیلی یا یک مزاحم نگاه نمی کنن و اون رو به معنای واقعی رکن چهارم یک دموکراسی و دیدبان جامعه تلقی می کنن.
خیلی متشکرم.
من در تکمیل فرمایش خانم جمشیدی، خانم جمشیدی استفاده کردیم، خیلی ممنون. نگاه کنید اینو ما اگر آسیب شناسی بکنیم که چرا مردم به سمت شبکه‌های اجتماعی متمایل شدن، این نکته مهمیه. و دو تا علت من میبینم. یکی این که رسانه های رسمی وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن، خوب اطلاع رسانی نکردن و اعتماد رو از بین بردن در بین مخاطب. دوم این که برمیگرده به وضعیت فرهنگی ما که سواد رسانه مردم پایینه. یعنی مردم اگر سواد رسانه‌ای داشته باشن، فرق بین خبرنگاری که به هر حال خبر درست رو داره به اونها میده با خبرنگاری که مقول معروف خبرنگارای آزاد و هم خبرنگار فضای مجازیه، اون تفاوت رو احساس میکنه. اما چون مردم قدرت تشخیص ندارن اکثریت و اون سواد رسانه‌ای ندارن، این هم اینطور میشه که مثلا شما میرید توی اینستاگرام، توی کانال تلگرام، یه نفر مثلا 100 کی مثلا 100 هزار تا مخاطب پیدا میکنه و آگاهی هم میگیره، بعد خبرنگار رسمی که داره خبر منطقی و خبر قابل اعتماد رو که با توجه به ظرفیت هایی که برای در کشور وجود داره و با توجه به شرایط کشور وجود داره و مسئولیت اجتماعی که داره، مسئولیت ملی که داره منتشر میکنه، این خبرنگار دست مردم چون سواد ندارن نمیدونن بین جنس اصل و جنس بدل رو نمیتونن تشخیص بدن و یه بخشش تقصیر ماست، یه بخشش تقصیر به نهادهای فرهنگی که اگر ما اینها رو درست تربیت میکردیم، مردم رو به مردم آموزش میدادیم، سواد رسانه‌ای بالا میرفت، اینها اینقدر جولان نمیتونستن بدن. تو امریکا، تو آلمان، نمیدونم کشورهایی که من بودم، تو حتی اتریش که بودیم برای مذاکرات هسته میرفتیم، مردم انقدر سرشون توی گوشی نیستش که هر روز خبرهای متعدد و نمیدونم تو شبکه‌های اجتماعی برن، اصلا اینجوری نیست.
ما خبر زده ایم،
اصلا سیاست خیلی از این اطلاعات جامعه میشه اصلا خبر نیست، یعنی چون نیازی به پیشینه نداره.
بدلیلی که رسانه‌های رسمی، بلکه رسانه‌های رسمی از یک اون محدودیت‌ها زیاد روشون نیستش و وظیفه‌شون رو درست انجام میدن. چون ما تو کشورمون رسانه‌های رسمی وظیفه‌شون رو درست انجام نمیدن و مردم یواش یواش همجوری ببخشید تو بخش رسانه سواد رسانه سطحشون پایین اومده، خب میرن یلو پیجا رو نگاه میکنن، هر جایی که چه خبری باشه مثلا بخواد سرگرم میشن، در حالی که نمیدونن که. بعدم جالب این که هیچ جای دنیا خبر رو به هم دیگه فوروارد نمیکنن که تو هم بدونی فلان خبره. تو ایران اینجوریه، شما یه خبر ببینید که مثلا خود مردم این خبر رو مثلا یافی به 100 هزار تا مثلا به هم دیگه پاس میدن این خبر رو. هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. نکته کلی که من میخوام عرض بکنم که ما اگر میخوایم در کشور تغییر ایجاد بشه، باید از رسانه شروع بشه و ما تا زمانی که رسانه رو باور نکنیم، تا زمانی که حقوق رسانه رو در نظر نگیریم، تا زمانی که پاسخگو نسبت به رسانه نباشیم و جایگاه رسانه رو در قانون اساسی مشخص نکنیم، هیچگاه ما در هیچ زمینه توسعه پیدا نخواهیم کرد.
متشکرم.
نکته این بحث صنعتی شدن و حالا باز شدش، اینجا گفته شدش که به حال رسانه هایی که به اون جایگاه صنعتی شدنشون رسیدن میتونن قدرت دارن که اخبارشون انقدر ارزشمند شده که بفروشن، هزینه بگیرن. تعریف صنعتی شدن اگر درست متوجه شده باشن خانم جمشیدی.
بله.
خب من یه سوالی دارم الان، مثلا ببینیم مأموریت اصلی رسانه تاثیرگذاری روی افکار عمومی و رفتارسازی صحیح در جامعه است، میتونه صنعتی شدن به عنوان اولویت دوم باشه. الان ما شبکه‌هایی داریم خارج از کشور، میلیاردها دلار دارن هزینه میکنن بدون کسب درآمد که این اثرگذاری ها داشته باشن. پس این دنبال صنعتی شدن نیست، دنبال اون مأموریت اصلی یه رسانه است که میتونه مسیر یک جامعه رو هدایت کنه. کما اینکه دیدیم بعضی مواقع حالا شرایطی پیش اومده تونستن اونا هم یه حرکتی بزنن به اون چیزی که میخوان نزدیک بشن. میخوام بگم این صنعتی شدنه نباید اولویت اول باشه و اینکه لزوما دنبال درآمد نیستم. میگم رسانه موفق هزینه میکنه تا روی افکار عمومی اثرگذار باشه، این نباید باعث انحراف از اون مأموریت اصلی بشه.
خب من میتونم پاسخی بدم؟
بفرمایید. خواهش میکنم.
به نظر من این دوتا موضوع دوتا کاملا موضوع اصلا متفاوت هستن، الزاماً نفی نمی کنن هم دیگر رو، ولی به معنای اینم نیستن که ما بخوایم بگیم که در کنار هم جمع نمیشن. ببینید بحث تأثیر بر روی افکار عمومی، من فکر می کنم که حتما یکی از اصلی ترین اهداف تأسیس یا ایجاد یک رسانه است. منتها اگر که یک رسانه مستقل باشه و خودش بتونه روپای خودش بیسته که این درست‌ترین و سالم‌ترین نحوه رسانه داری در تمام دنیا محسوب میشه، اون موقع شما به اصطلاح با اومدن و رفتن دولت‌ها یا در واقع احزاب حیات و مماتتون به خطر هم نمیفته. این یه موضوع. ببینید بحث اینی که شما بخواید به درآمدزایی برسید با افکار عمومی، مثلا حالا حزب دموکرات تو آمریکاست یا در واقع حزب جمهوری خواه، فرقی نداره، اینا هر کدوم حتما رسانه های خودشون رو دارن، همونطور که مثلا آقای ترامپ رسانه فاکس نیوز داشت. خب اینجا تو کشور ما هم اتفاق میفته که یک حزب سیاسی میاد، حالا در واقع پشتیبانه یا حالا میگم پدر معنوی یک رسانه میشه، یا اصلا خودش یک رسانه رسما ایجاد میکنه. این اون میتونه رو افکار عمومی میخواد طریق رسانهش به عنوان یک ابزار استفاده کنه و بیاد حالا کار کردی که مد نظرش هست رو انجام بده. اما ما بحثم اینه که اون رسانه که میخواد در واقع خودش به عنوان یک رسانه مستقل، ببینید رسانه باید اگر که بخواییم یه تعاریفی داره دیگه، یکیش اصل بی‌طرفیه و دومیش اینه که منافع مردم رو در هر حالت بر منافع سیاسی احزاب و گروه‌ها و دستجات و اینها در واقع و حتی بمباران به اصطلاح ارجح بدونه. اینجا شما بحث صنعتی شدن رسانه رو باید بیای از اون منظر نگاه کنی، وگرنه این که شما بخوای مثلا یک انجوی اجتماعی باشین، یک خیریه باشین، بخوای یک انجمن علمی باشین و بعد بخوای یک رسانه داشته باشین که بیان حالا روی اون جامعه هدف خودتون مثلا بیان دیدگاهاتون رو ترویج کنید، هیچ اشکالی نداره. مثلا این در سطح کلان این صحبت میکنیم که یک رسانه میخواد مستقل باشه، بعد بتونه به معنای واقعی اطلاع رسانی کنه و باز هم تاکید میکنم به معنای واقعی رکن چهارم دموکراسی باشه. اون رسانه نیاز داره که مستقل باشه و نیاز و البته خب دولت ها باید بیان کمک کنن که در کشور ما این اتفاق افتاده، ولی ادامهش و اینکه حیات یک رسانه وابسته بشه به اینکه این شیر یارانه ها رو کم کنیم زیاد کنیم، آگهی ها رو کم کنیم زیاد کنیم، این اونجاست که اون آسیب رو میرسونه و متاسفانه خلأ صنعتی نبودن رسانه های ما رو نشون میده.
آیه محمد شام نکته ایشون.
من عرض کنم خدمت شما که ببینید اساساً حالا به نوعی جنبندی موضوعاتی که دوستان فرمودن، اساساً خانم جمشیدی هم درست فرمودن، رسانه ببینید مهمترین در واقع کارکردش و مهمترین رکنش این هست که در واقع برای جهتگیری افکار عمومی فعالیت، و مهمترین کارکرد رسانه در همه جای دنیا اصلا کارکرد رسانه این هست که بتونه مدیریت بحران بکنه، در بحران‌های مختلف به در واقع افکار عمومی رو جهت بده یا افکار عمومی رو هدایت بکنه یا افکار عمومی رو در واقع محتوای درست براش تولید بکنه. من میتونم بگم واقعا ما در حال حاضر در کشور خودمون رسانه ای نداریم که بتونه سوگیری ایجاد بکنه و بتونه عرض کنم خدمت شما که مدیریت بحران بکنه در کشور، یعنی بحرانی به وجود مثلا میاد، بحرانهایی به وجود میاد در کشور، در مثلا سیل میاد، زلزله میشه، نمیدونم، واقعا رسانه ای نداریم که بتونه مدیریت بحران بکنه و در واقع این موضوع رو درست هدایت بکنه. شاید گاهی اوقات مثلا خب بالاخره رسانه ملی مثل صدا و سیما به ویژه مثلا خود بخش سیما، بخش خبری سیما به دلیل گستردگی که دارن و به دلیل بعضی در واقع حضور در همه روستاها و شهرهای کوچیک و بزرگ و اینها، حالا گاهی اوقات تو بعضی مواقع این کارکرد رو داشته و به هر حال مردم مراجعه کردن، ولی در مجموع ما رسانه‌ای که قدرت در واقع کنترل بحران‌ها رو داشته باشه نداریم.
ما یه تجربه البته داشتیم، ما یادم میاد نوروز 98 بود، اون سیل وحشتناکی که 25-6 استان رو درگیر کرد اومد. اتفاقی که افتاد این بود که حالا یه رادیوی فصلی به اسم رادیو نوروز بود، رادیو بهاران بود، من یادم نمیاد دقیقا چی بود، اون شروع به کار کرده بود که یکی دو روز، شاید هم 3-4 روز، یعنی کل عمر رادیو مثلا 20 روز بود. یه چند روزی زودتر اون رادیو در واقع مأموریتش رو خاتمه داد و بلا فاصله روی همون فرکانس ما یه رادیو امداد راه اندازی کردیم، رادیو در واقع رادیو بحران بود. همین آقای در واقع ابراهیم خان اسلامی عزیزم که اون طرف میزی استاده یکی از پایه های همون رادیو شد و بود. و نکته ای که ما دیدیم این بود که به شدت این رادیو با اینکه تبلیغ نشده بود به اون صورت، اصلا قرار نبود راه اندازی بشه و در لحظه تصمیم بر این شد که راه اندازی بشه و کار خودش رو آغاز بکنه، به شدت توی مثلا مناطق سیل زده ما اثرگذار شد. یعنی رفرنس اول خبر شده بود این رادیو. خیلی
اینا مسکنه دیگه.
آره ولی مسکن
و اینا و مقطعیه. من در مورد در واقع یک روند دارم صحبت میکنم.
این رو قبول دارم.
یک روند نداریم چه در بخش‌های مختلف، در بخش مکتوب نداریم، در فضای در واقع خبرگزاری هامون و رسانه‌های فضای مجازیمون نداریم. شبکه‌های اجتماعی که اساساً از نظر من خیلی رسانه محسوب نمیشن، رسانه به معنای در واقع کارکرد رسانه، به همین خاطر
رسانه رسمی نیستن.
والا من حتی غیر رسمی،
یعنی تولید محتوا و اخبار به درد بخور ندارن، چون کپی کارن.
و نکته‌ای که آقای کاظمی اشاره کردن در مورد حالا رسانه‌های ایرانی خارج از کشور، ببینید اصلا اونها که موضوعشون متفاوته. شاید هیچ مردمی در دنیا ما نداریم که اینقدر ضد خودشون رسانه تولید کرده باشن و متاسفانه حالا شاید ما تو این حوزه این جایگاه رو داریم. اونها اصلا کارکردشون چیز دیگه،
یه چیز دیگه ان.
اونها آره. نمیشه به اونها صنعتی غیر از اونها یه ماموریت.
حتی من رسانه هم
نمیدونم تا رسانه،
یعنی حتی من واقعا رسانه هم نمیدونمش به بله. تعبیر آقای یعنی... قروقی واقعا مزدوریه دیگه.
اصلا میگم دیگه، میگم ما هیچ مردمی نداریم انقدر علیه خودش رسانه
این درست داره ضربه میزنه، با مزدوری هم داره ضربه میزنه، ولی با همون انتقال پیام داره این کارو.
بله ولی منظورم که رسانه نمیتونیم بگیم حالا اونا صنعتی هم نیستن. حالا من این رو کار ندارم، میخوام حتی بگیم همون رسانه ها هم در واقع یا در واقع کارکرد رسانه اگر بخوایم بهشون بگیم داشته باشن، اونها هم اثرگذاری رو افکار عمومی ما ندارن. چرا؟ کامل ندارن، نمیشه بگیم حالا اصلا ندارن، به خاطر اینکه باز مردم انتخاب میکنن. ببینین انتخاب میکنن از این جهت که مردم شناخت دارن از اینکه اگر مثلا من خبر 23 رو میبینم، چرا خبر 23 یک برهه خیلی 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 رشد کرد و یک برهه خیلی به شدت افت کرد؟ چون دیگه 23 نیست، یعنی یه چیز دیگه است، یعنی همون خبر 21 مثلا خبر 14 کار کردش رو از دست داد،
به ماهوبه تغییر
برای همین اثرگذاریش رو هم از دست داد. خب شد همون چیزی که مثل بقیه بخشای خبری. رسانه های مکتوب ما هم همینطور. ببینید الان رسانه ها مثلا روزنامه های ما اساسا شما بجز صفحه یکشون و تیترهاشون که دست به دست تو شبکه های اجتماعی ما میبینیم میچرخه، چند نفر از ما میریم دم دکه روزنامه فروشی و روزنامه میخریم؟ هیچ کدوم. تقریبا میتونم بگم واقعا من که خودم چیکار نمیکنم، من که یه جا مجانی افتاده باشه برنامه نگاه کنم، منی که روزنامه نگار بودم، منی که عرق دارم، منی که حوزم اینه دیگه، حالا با مردم اصلا دیگه کاری نداره، ما که حوزمون اینه اصلا، ممر درآمدمونه، زندگیمونه، ما اصلا میخوام بگم اینها اثرگذاریشون رو به خاطر چی از دست دادن؟ به خاطر اینکه یک نرفتیم به مستقل نشدن، همین که بالاخره پول کاغذشون میاد، پول از ارشاد در واقع خدماتشون رو میگیرن، نمیدونم از 4 تا وزارتخونه آگهیاشون رو میگیرن، اداره میکنن زندگیشون رو. این باعث شده که تنبل بشن، این باعث شده که تولید محتوا نکنن،
دنبال رشد نباشن.
اینجوری بگم خیلی از سازمانهای رسانه‌ای ما الان کسانی که توی این سازمانها مشغول به کارن فرقی براشون نمیکنه کارمند اون سازمان رسانه‌ای باشن، کارمند تأکید میکنم روی این واژه، کارمند اون سازمان رسانه‌ای باشن، یا مثلا کارمند شرکت.
ببین من مثلا بند و شکر یه رسانه در اون در واقع مدتی که مسئول شدم به رسانه ها زنگ زدم مثلا فلان برنامه رو داریم شما تشریف بیارید در برنامه، آقای خودتون یه چیزی تولید کنید برای ما بفرستید ما منتشر میکنیم. میگم بابا من نگاه تو رو میخوام منتشر شه، دیدگاه تو رو میخوام. من خب من که به عنوان رهاتومی یه چیزی بنویسم برای تو بفرستم که
دعوتش نمیدید، ولی
اصلا واقعا همین شده. یعنی
نه واقعا منم این تجربه رو داشتم، یه جایی که مسئولیت داشتم با اینکه خیلی پرخبر بود، خیلی پرحاشیه بود، یکی از کانونهای حاشیه‌ای ما بود، کانونهای حاشیه‌ای کشور بود، یه وقتایی واقعا خب این مدلی بود. یعنی شاید مثلا چه میدونم توی یه رویدادی که داشت برگزار میشد مثلا توقع این بود که مثلا 50 تا 60 تا خبرنگار بیاد، نهایت میرسیدیم به 3 تا آدم ثابت.
بله
دقیقاً این مدلی بود. خانم جمشیدی خیلی وقت سکوت کردین،
زنده باشین.
ما خیلی اینجا ترتیب و موالات رو رعایت نمی‌کنیم، هر جوری صلاح میدونید وارد بحث بشین.
الان برای همینه که نکته که آقای محمد فرمودن، برای همینه که شما میگید که همه روزنامه ها انگار فلتن، همه خبر میزنن، هیچ کس مثلا این فراز و فرود نداره.
آقای قروقی برمیگرده فکر کنم به اون مسئله‌ای که من ابتدا گفتم، بذارید حالا اسم ببریم دیگه، مثلا چه میدونم شهرداری تهران، شهرداری اصفهان، نمیدونم سازمان هلال احمر، نمیدونم از این دست
وزارت
اقتصاد، وزارت نفت، همه اینا اومدن روزنامه درست کردن، همه اینا اومدن خبرگزاری درست کردن،
با سایت هم دارن، چقدر پرسنل دارن، هزینه پرسنل میکنن.
این وزارت آموزش پرورش، وزارت نمیدونم
یا کنید یه نکته ای که خیلی مهمه،
میراث فرهنگی،
من چون تجربه
پرورش که نماینده داره،
آره
یعنی حالا چون من
جمجیدی هستم،
خب چرا این کار میکنن؟ به دلیل اینکه مخاطب براشون مهم نیست. چرا؟ پولش از یه نهاد دولتی یا غیر دولتی میاد. من یادم سوال میکردم موقع که آلمان بودم که چطور یه روزنامه که خلاف مینویسه و دروغ مینویسه دولت تنبیهش میکنه. نمو گفتم ما اصلا کاری نداریم، ما اصلا دولت اینا رو تنبیه نمیکنه. وقتی که یک خبر رو دروغ میزنه، مثلا به نقل از ریاست جمهوری یک خبر رو دروغ یه روزنامه نگار منتشر میکنه، اون خبرنگار دیگه تو اون حوزه راهش نمیدن. وقتی که راه نمیدن، این مجبور بره خبر کپی بگیره، خبر کپی بگیره، یه لول میخوره زمین. خب میزان این همینا تاثیر میذاریم، بعد مثل توپ صدا میکنه تو اونجا. وقتی که روی مخاطب تاثیر گذاشت، مخاطبش کم شد، دو سه تا این گافا اینجوری داد مخاطبش کم شد، دیگه کسی بهش آگاهی نمیده. وقتی آگاهی ندادن، خب یواش یواش ممر درآمدش قطع میشه، اون روزنامه به سمت شکست میره. یعنی ساختار رو جوری تنظیم کردن که طرف مجبور مقرراتی که به هر توی اون کشور هستش، به لحاظ اداری، به لحاظ نمیدونم اجتماعی، امنیتی، هر چی اسمش میذاری، اون رو رعایت بکن، اون چارچوب ها رو و اسلوب رو باید رعایت بکنه. اما تو ایران اینجوری نیستش. طرف مثلا یه رئیس جمهور اومده یه صحبتی کرده، یه روزنامه که مثلا موافقشه چنان بزرگ نمایی میکنه که احساس میکنه مثلا دیگه این حرف مثلا وحی پیامبر بوده، وحی خدا بوده. اما برعکس یه روزنامه دیگه چنان اون رو میکوبه، احساس میکنه مثلا کفر گفته. خب این تعادل وقتی که وجود نداره، شما باید چرا؟ چون مخاطب براش مهم نیستش، نگاه حزبیش براش مهمه و اون منافع حزبیش رو اینجا اولویت قرار میده. و همین مسئله بازی میشه، چون پولشون از یه جای خاصی میاد، یعنی اینکه به حال یا پول نفته یا نمیدونم بخش مختلف نهادهای فرهنگی هستن، اینا رو تغذیه میکنن،
بودجه
عمومیه،
بیت المال
اون براش مهم نیست، مخاطب چون براش مهم نیست، و چون مخاطب مهم نیستش، خب تلاش نمیکنه خبرنگار باشه. هم دیگه آقای محمدی گفت، میگه که آقای محمدی با همین که ما میگه که ما به طرف میگیم آقا بیا خبر تهیه کن، میگه حالا یه خبر مکتوب بنویس برام بفرست بیاد.
خب این یه چیز مهمه، یه یادی هم بکنم از اینا تو طولانی مدت مخاطب خیلی مهمه، چون اینا
بله بعضی روزنامه، بله
ولی برای دنبال اهداف،
ولی برای اون مثلا وزارت خونه این خبرگزاری که رفته مجوزش رو گرفته اومده کلی هم دبدبه کپکبه درست کرده، نیروی انسانی گرفته، فضا گرفته، سخت افزار گرفته، نرم افزار گرفته، امکانات گرفته، موارد این شکلی گرفته، حکم بلنگوش رو داره. حتی نمیتونم بگم روابطه اون میشه. آقای محمدی
بله، ببین من عرض کنم خدمت شما که حالا یادی هم بکنیم امروز استاد هوشنگ ابتهاج به رحمت خدا رفت،
خدا رحمتش
کنه، میخوام بگم غذای روح ما حالا چه در حوزه ادبیات و شعر سالهاست، چه در حوزه موسیقی سالهاست، چه در حالا در حوزه رسانه هم همینطور،